Bianconeri sulle scarpe, fuori la voce e forza Juve!
سلام، شما دارید قسمت 11 پادکست جوکاتورا رو میشنوید. من امین و همراه پاشا اومدیم که در مورد دو تا از بازی‌های این هفته یوونتوس با هم صحبت بکنیم. پاشا
سلام، وقت خیر. می‌خوام راجع به بازی‌های یووه با روم و آتالانتا صحبت کنیم، بازی‌هایی که جفتش هم خوب بازی نکردیم.
یوونتوس و روما، the only two clubs to make it through to the last 16 of the Champions League. Well, the angle's opened up, it's broken for Alexandro, and that's a super stop by Olsen. Bentancur, Mandzukic pulls defenders the other way. Bentancur here to Ronaldo. There's the angle, there's the shot, and that's another extension for Olsen, which he reaches superbly. Into the mix again, Mandzukic! Oh yes, he made that one his. Raw power, raw aggression. Chance here for Juve maybe to put the game out of Roma's reach. Ronaldo. Yes, beautifully done. Douglas Costa applies the finishing touch. And Roma have been put to the sword at last. Oh, the referee has gone to VAR. Oh. Well, that's upset a few people. But a disallowed goal late on from Douglas Costa of no consequence because Mario Mandzukic has won it. Juventus won.
خب پاشا بریم سراغ بازی یوونتوس و روم. قبل از اینکه وارد تحلیل ماجرا بشیم، اتفاق جالبی که قبل از بازی افتاد برگشتن مارکیزیو بود. رفت سمت بازیکن‌ها، باشون خوشوبش کرد، همه تشویقش کردن تو استودیو. خیلی اتفاق جالبی بود.
آره، برای من که مارکیزیو یکی از بهترین بازیکن تاریخ یووه است، بهترین، با معرفت ترین از اون بازیکن هاست که میتونست به قول معروف وان کلاب باشه، ولی خب نذاشتن دیگه.
آره نذاشتن، ولی اون تشویقا دیگه چه کرده با دل آنیلی.
آره آنیلی خیلی جالب بود برام. آنیلی بود که مارکیزیو رو هل داد بره وسط زمین و از اون جالبتر حضور دون آنتونیو کونته بود تو استادیوم.
دون آنتونیو، آره
عاشقشم شخصا.
آره اونم بود تو ورزشگاه.
خدا یه روز برگرده، خدا یعنی
میشه برگرده،
میشه برگرده.
آره اتفاق جالبی بود، این دوتا بودن تو ورزشگاه. خب آقا بریم سراغ تحلیل بازی. چرا اینجوری شد؟ چرا باز داستان داریم ما؟
والا سندروم ماه دسامبر آلگری ادامه داره، ما اصلا خوب بازی نمی کنیم ولی میبریم. و خب اینم عجیب نیست که ما میبریم، چون ما ستاره های خیلی قدری تو تیممون هست که میتونم بگم در حال حاضر بهترینش مانجوه که منفجر کرده، بازی داره بهتر بازی میکنه، یه بازی گل میزنه، یه بازی پاس گل میده، گل میزنه، همینجوری داره میره جلو.
آره آمار خیلی خوبی داره مانجوکیچ این فصل، جلوی تیمای بزرگ امسال تو این فصل گل زده. خیلی خوبه، یعنی جلوی همه تیمای بزرگ تقریبا تونسته گل بزنه. از آخر داستان شروع کنیم، بیایم اول باشا رونالدو چرا اینجوریه؟
والا ببین اینجا اصلا نمیخوام بگم که مثلا این قضیه حرفایی که ما داریم میزنیم مسلما مشخصه که نظر ما سلیقه ماست.
آره و... سلیقه ماست،
یعنی چیزی که خودمون فکر میکنیم بهش و برای خوشامد کسی نه حرف میزنیم نه برای اینکه حرف میزنیم کسی ناراحت بشه، اصلا این چیزا رو مطلقا در نظر نمیگیریم. ببین مثلا الان خیلی از یوونتوسی‌ها من دارم میبینم از رونالدو راضی نیستن. آمار عجیب غریبی داره توی یوونتوس، بیشترین اسیست رو توی تیم داده و بهترین گلزن تیمه و داره رقابت میکنه با پیاتک، هرچند پیاتک دوباره ازش جلو افتاد. ولی بحث اینجاست که یه جورایی همه اسم کنن نچسبه به تیم ما، یعنی به یوونتوس، به اون فرهنگ یوونتوس، مکتبی که بازیکن‌ها همه باید در خدمت تیم باشن، کسی که تکروی میکنه و خودخواه و اینا رو بر نمیتابن.
و تو این بازی هم که شروع کرد دایو زدنشو، کسی که داره دایو میزنه و دروغ میگه.
آره آرزوم بود که دایوشو نبینم که این بازی دیگه دایو زد و دوباره گفتش خطا نگرفتی.
آره واقعا اصلا خیلی خب عجیب بود برام. اصلا ببین نمیتونست یه پاس یه متری کوتاه بده،
خیلی خراب کرد
نداشت. آره که دو قدمی زد بیرون دروازه. آره خالی رو
تکروی میکرد، تو گل لو میداد، به قول دوستای رالیم تا اونجای دریپ میزنه که دیگه نتونه دریپ بزنه، اونجایی که نتونست دریپ بزنه یه نوک پا پاس رو تو برد میکنه. خب این دیگه نشد پاسکاری. ببین من خیلی از رونالدو شاکی ام، حالا دیگه بیشتر راجعش حرف زدن، خیلی طرفدار داره و طرفداراش میگن که آقا این عالیه، یارو گندم بزنه میگن این عالیه. به نظر من اصلا اینجوری نیست.
آره
کسی که توی بازی این همه موقعیت دستش میاد، خب بالاخره باید تطریقم بکنه دیگه.
آره اینو راست میگی. من فکر میکردم این سندروم طرفداری رونالدو فقط تو پیجای رئالی مثلا تا پارسال که بود تا اونجا ادامه داشت، ولی من دارم تو بعضی از صفحه‌های طرفداری یوونتوس هم میبینن که میان تهدید میکنن، کسی نمیتونه علیه رونالدو حرف بزنه، کسی نباید علیه نمیدونم تیم حرف بزنه. آقا جان ما داریم میبینیم یه چیزی که واضحه، ما داریم نوع بازی رو میبینیم و نوع حرکت بازیکن هم داریم میبینیم. وقتی داره به کلیت یک مجموعه ضربه میزنه، خب مریضیم نگیم، مریضیم عنوانش نکنیم، حالا هر کسی میخواد باشه، رونالدو نباشه، دل پیرو باشه، اصلا
حالا ما چیزی داریم میبینیم و میگیم
دل پیرو آخر فوتبالش واقعا داشت بد بازی میکرد دیگه، ولی خب چون دل پیرو بود کسی نمیرفت سمتش، کسی
آره خب ببین نمیره، یعنی نمیتونست دیگه تو 37 سالگی کشش 90 دقیقه بازی رو واقعا نداشت. آره؟ استارت بزنه. حالا من به اونش کاری ندارم، میبینی بحث چیه؟ بحث اینه که آقا من همش به این فکر کردم، مارکیزی اومد تو استادیوم دیشب، کریس رونالدو برای ما از مارکیزیو گلتر نیست. میدونی چی میگم؟ این منظوره که برای یوونتوسی جماعت، تو فرهنگ یوونتوس مارکیزیو گلتر از کریس رونالدو قطعا، چون یه تازه وارده، هر چقدر بازیکن خوب باشه تازه وارده. مارکیزیو کسی که از بچگی تو یوونتوس بوده، توپ جمع کن بوده، تا اومدش رو ستاره تیم، کاپیتان تیم. ببین ناکن اینا رو مثل آب خوردن دوستمون میذاشونیم کرد. چرا رونالدو میکنه بذاره رو نمیکرد؟ دل پیرو کنته کار درستی هم میکرد، ما نگیم کار اشتباهیه. کنته دل پیرو رو میذاشت رو نمیکرد، جایی که باید استفاده میکرد استفاده کرد و گل که به لاتیو زد موجز قهرمانی ما شد. ولی دارم میگم کریس رونالدو باید بره رو نمیکرد، نه اینکه اینجوری سه تا بازی قبلی اعلام کنی آقا من اینو میخوام بذارم رو نمیکرد. بعد آره. مثلا ببینیم مصاحبه میکنه یا نه، بعد اگه نکرد خب مثلا اجازه بدی بذارش. این اصلا درست نیست.
آره قشنگ نظم تیم، یعنی مجموعه رو به هم زده، نه تنها تیم اصلی رو. یعنی احساس میکنم باشگاه مربی داره به ساز رونالدو میرقصه. تو بازیکنی که، یعنی برای بازیکنی که تو سن 34 سالگیه زیاد جالب نیست. حالا بگذاریم دیگه از بحث رونالدو، چون احساس میکنم داره لوس میشه. این بازیکن هر بازی داره بد بازی میکنه، بعد ما هم هی داریم انتقاد میکنیم. الان کسایی که دارن میشنون احساس میکنن که ما مشکلی داریم با این بازیکن.
نه ما اگه خوب بازی کنه، ما اگه خوبم بازی کرده اومدیم اینجا گفتیم عالی بازی کرد، بازی رو درآورد برامون. ولی آره. بعدم بازی کنه میگم این بد بازی کرد، ما عاشقش نیستیم که اینجا الکی ازش تعریف کنیم.
آره واقعا. خب بگذاریم بریم، دو تا موضوع هست که خیلی به نظرم جالب بود تو بازی یووه و روم. اولی ترکوندن ساندرو بود بعد از اینکه تمدید کرد تو 2023 با یووه، خیلی با انگیزه داشت بازی میکرد. آره
عالی بود،
چه نفوذایی بود، چه شوتهایی زد.
سه تا موقعیت اول یووه رو ساندرو تک نفره وجود آورد.
آره و اولسن چقدر خوب گرفت.
دقیقاً عالی بازی کرد. آره. حالا من یه چیزی میخوام بگم. به این قضیه دقت داشته باشیم که ما با بهترین تیم ممکنمون رفتیم به مسافر روم. و همینجا به این قضیه اشاره کنم که ژکوی که دیشب دقیقه 80 اومد تو سه هفته بود. یعنی عملاً هیچ کاری نتونست بکنه. از اون ور اشراوی و دروسی هم مصدومن. این تیم عملاً بازیکن نداره. یعنی ما سراغ تیمی رفتیم که دستش بسته است و مربیش هیچ کاری نمیتونه بکنه. برای همین ما یکم اصلا اون خورد که ما چرا نمیتونیم بیشتر حمله کنیم، بیشتر گل بزنیم و روم اراده میکنه میرسه به دروازه ما.
آره 20 دقیقه بزن... آخر بازی عملاً یوونتوس داشت دفاع میکرد، همشون پشت توپ بودن.
موقعیت خوبی هم گیرش اومد. موقعیت آره. خوبی گیره پاتریک شیک اومد. اون خودش گل نزد. ما با گل می‌خوردیم قاعدتاً.
آره دقیقاً. حالا بحث خط دفاعی شد، از بازی خوب دیشیلو هم نگذریم. دو تا لمس توپ عالی داشت که دو تاش هم تبدیل به پاس گل شد. اولی که سانتی بود که کرد و مانجوکیچ زد و دومی هم که اون دید خیلی قشنگ و داشت فرستاد به رونالدو و رونالدو پاس داد و داگلاس کاستا داد، بعد حالا وی ای آر اینو حالا گلو برگردون. حالا
به بحث عجیب داور
میرسیم. آره به اونم میرسیم حالا بعد از این بحث. ولی واقعا دارین میبینیم دیشیلیو خیلی پیشرفت کرده. من احساس نمیکردم سمت راستمون تو بازی روم بتونه انقدر قوی باشه، ولی قشنگ بازی کرد. نظر تو چیه؟
آره دیشیلیو ببین دیشیلیو هیچ چیزی دقت نکرده. 6-7 بازیه که الان با مسئولیت کانسلو داره بازی میکنه. حالا میاد یکی در میون میومد، بعد دیگه الان دیگه خب باید فیکس باشه چون که کانسلو مصدومه. کسی به این دقت کرده که ریتینگاش همه بالای 7 تو این چند بازی ها و اینکه خیلی عالی داره قشنگ یه بازی خیلی روون و خوب به نمایش میذاره. البته از این غافل نشیم که توی حمله شاید نصف دفاع خوب نیست، ولی تو دفاع عالیه. ولی کلا به نظر من نمره قبولی گرفته و میلانیا اینجا دارن الان فکر میکنن که اینا که انقدر میگفتن آقا رودریگز اینجوریه، کالابریا اینجوریه، اینا ترکونده فلان، اینا جفتشون بازیکن ضعیف‌تری نسبت به دیشیلو بودن تا الان. اینو بهش دقت کنی.
ولی واقعا میشه گفت دیشیلو یکی از بهترین بازیاشو کرد مقابل رام.
آره در رام گفته امیدوارم. آره. بعد بازیکن فوق العاده به درد بخور. به این بازیکن ها میگن یوتیلیتی پلیر که هر وقت دلت بخواد میذاریش سمت راست، هر وقت دلت بخواد میذاریش سمت چپ. برای من خیلی به کارمون میاد کلا.
آره بعد یه نکته دیگه سیوای خوب شزنی بود. شزنی هم قشنگ یکی دوتا موقعیت رو گرفت. یکی اون ضربه سر بود که فکر کنم کولاروف زد اگه اشتباه نکنم، قشنگ کش داد به خودش و توپو در آورد، میتونست اون گل بشه.
آره جیدن شزنی توپو رو میگیره کامل، یعنی
آره.
چیز نمیکنه، دوزخ نمیکنه، کامل توپو میگیره. خیلی هده که عالی گرفت و
خیلی خوب بود.
کلا داره گلدار خوبی میشه، امیدوارم اون کرد.
آره بعد در مورد دیبالا هم که باز داریم صحبت میکنیم هر اپیزود، این بازی هم به نظرم یکم توجیه شده بود دیبالا، یعنی خودش انگار نقششو قبول کرده، قشنگ عملا یه خط عقب‌تر اومده دیگه.
آره دیبالا بازی‌سازی میکنه، دیبالا بازی‌سازی میکنه رسماً و آره. کارش اینه که هر جا تونست توپو بده به رونالدو، میده به رونالدو. آره. رونالدو یه سر توپ میزنه، میزنه تو باقالی توپو، یعنی این اتفاق بود که ما دیدیم.
آره نسبت به آمار پارسالش، حالا چند اپیزود قبل من اشاره کردم، به نسبت این جایی که تو فصل هستیم دیبالا سال پیش خیلی بیشتر گل زده بود، بالای 10 تا گل زده بود، ولی امسال فکر کنم 2 تا بیشتر نتونسته گل بزنه. این یکم فکر کنم تو روحیش تأثیر داشته باشه. حیف دیگه بازیکنی که هم میتونه پلی میکر باشه، هم میتونه تمام کننده باشه، هم بازیکن داخل محوطه هست، نمیدونم چه اصراریه که حتما باید دوتا گوش بازی بکنه.
امیدوارم که من همش داشتم دیشب به این فکر میکردم که آقا چی میگن، ما هی نباید اینو در نظر بگیریم یه سوپر استار تو تیممون باشه اون سوپر استار گل بزنه. ممکنه یه دفعه مثلا دوتا بازیکن، یه بازیکن مثلا ایگواین و دیبالا کنار هم دیگه بازیکن، خیلی در مجموع اینا پرفورمنس بهتری نشون بدن. میدونی چی میگم؟
آره.
یعنی شاید این دوتا رو هم دیگه، شاید این دوتا رو هم دیگه 20 تا گل بزنن توی نیم فصل برای ما. رونالدو توی نیم فصل مثلا 15 تا گل بزنه، دیبالا هیچی گل نزنه. خب کدومش بهتره؟ معلومه که اون دوتا بهترن. نمیدونم حالا دیگه رونالدو اینم در نظر داشته باشیم که اومدنش به یووه خیلی بار تبلیغاتی داشته و سهام یووه یه جهش وحشتناکی داشته.
آره چند روز پیشم دقیقاً چند روز پیشم آدیداس قراردادش رو تمدید کرد با یوونتوس.
آره دیگه قرارداد تا سال 2017 تمدید شد و اینکه 2019 ببخشید 2027 داره 2027 تمدید شد 8 سال دیگه و خب اینا همش به خاطر اینکه یکی که دلالش رونالدو اینو باید در نظر بگیریم.
آره حالا قبل از اینکه وارد بحث وی ای آر بشیم چه عجب دوستمون خدیرا رو نیاورد.
آره یه لحظه نشونش داد ما کپ کردیم اینا ولی گفتیم بیاد دیگه فیکسه دیگه تا آخر فصل دیگه خدا رو شکر امروز جان اومد.
آره امروز جان اومد
واقعا هم اینو من بگم اول بازی یه دونه صحنه نمیدونم دیدی یا نه یادت یا نه تو محوطه بنتانکور نرسیده مواجه هم خود یه سوتی خیلی بد داد از اون سوتی های خاص آره. خودش توپو تحویل مواجه به روم داد رفت. یعنی اونا قشنگ خودشون موقعیت رو خراب کردن اینجوری بگم یعنی موقعیتی که بهشون داد خودشون خراب کردن ولی بعد از اون قضیه 3-4 تا توپ عالی گرفت بازیکنای روم اونا بچه بازیکنای افتلونزی
الان میرسیم
پاش در آورد.
آره الان در مورد بازیکن روم هم صحبت میکنیم ولی قبل اون در مورد وی ای آر اون اتفاقی که افتاد اصلا برای من خیلی عجیب بود. من نفهمیدم چرا باید گل مردود باشه.
اصلا چرا اینجوری میکنن؟ ببین صحنه گل اول که نشون داد توپ ما که رفت تو گل نشون داد کیلینی با دروازه‌بانش برخوردی نداشت.
آره اونو وی ای آر نکرد.
طرف اومد توپو چیز کنه طرف اومد توپو مشت کنه دروازه‌بان اولسن که سایه توپو مشت کرد افتاد زمین و گفته میشه که داور وی ای آر به داور وسط گفته که آه اینو چک کن اون گفت رد کرده گفته نمی کنم این کارو در صورتی گل یووه کاملا درست بود ولی تو صحنه گل بعدی ما خیلی جالب بود برگشت به حرکت 2 دقیقه قبل.
دقیقاً
تو فوتبال
میام
تو فوتبال دنیا
در جریان بود توپ در جریان بود توپ رد که آره ماتویدی خطا کرد درسته اون حرکتش خطا آره. بود ولی این بازیکن حرکت کرد توپو داد اصلا توپو خودش
اصلا آوانتاژ اصلا آوانتاژ محسوب میشه دیگه آقا توپو داد آره. اونا توپو یه بازیکن دیگه توپو پاس داد خراب شد برگشت ما گل زدیم توپ آره. همون توپ که نمیاد بره تو گل بعد بحث اینجوری تو اصلا تا حالا دیدید برگردونم به 2 دقیقه و خورده
قبل 2 دقیقه قبل آخه اصلا عجیب بود
نمیدونم یه جوره یعنی آقا ما وی ای آر آوردیم حالا یووه رو بگیریم یه توی مایه ها
آره اصلا خیلی عجیب بود به نظر من و هنوزم که هنوزم هر بار دارم این صحنه رو هی تکرار میکنم میبینم نمیفهمم برای چی باید اصلا خطا بگیری اگر خطا بود نباید اجازه میدادی بازی دنبال
همونجا میگرفتی آره دیگه همونجا آره. میگرفتی
آوانتاژ رو برمیگردوندی از آوانتاژ استفاده کردن توپ لو دادن توپ رفته ضد حمله شده گل شده بعد برمیگردی 2 دقیقه عقب که چی بشه نمیدونم فازشون چی بود توی این صحنه واقعا دقیق
نکردم تابلوتر گل ما بود میگم اصلا توپ رفت بالا آره. اومد رفت تو گل هیچ اتفاق نه ضربه‌ای به دروازه‌بان زده شد نه مزاحمتی برای دروازه‌بان ایجاد شد اونو نمیدونم چه جوری برای خودشون تصمیم گرفتن.
آره عجیب بود. بریم سراغ تیم روم. به نظرم تیم خوبی دارن داشتن با فالس ناین بازی میکردن تموم کننده نداشتن نوک حمله نداشتن اوندر و پاتریک شیک دو طرف داشتن بازی میکردن ولی به نسبت بضاعتی که دارن بازی خوبی داشتن نشون میدادن.
آره مربیشون واقعا اوزبیو دی فرانچسکو مربی درجه یکیه اون تیم درب و داغون رو پارسال هم اینا مثلا تیم شاخی نبودن اینا آره. پارسال بارسا رو حذف کردن نیمه نهایی جلوی لیورپول رو ناداوری حذف شدن نرفتن فینال. ببین اینا رو ما دیدیم خب حالا چون تیم رومه نمیخوایم بگیم که آقا نه اینا هیچ وقت تیم نبود نه تیمشون فوق العاده خوبه مربی فوق العاده ولی مربی با دست خالی کاری نمیتونه بکنه وقتی تمام ستاره های تیمش و من دقیقا با تو صحبت میکردیم سر این قضیه که الان روم اندازه تیمای متوسط سری آ ستاره نداره مثل آتالانتا جنوا کالیاری اینا حتی بازیکن بهتری نسبت به روم دارن الان با یه سری بازیکن متوسط دیگه بهتر از این نمیتونه نتیجه بگیره داره کار خوب انجام میده نظرم.
عملا هم روم پارسال یعنی تو این نه پارسال تو این یکی دو سال اخیر رسما شده سوپرمارکت دیگه، یعنی حدود 900 آره 900 میلیون یورو فقط بازیکن فروختن، یعنی هر چی داشته رو فروخته تو این چند سال اخیر.
آره مثلا الان آلیسون بکر رو همه میبینن که لیورپول چه داره خوب کار میکنه.
آره خود محمد صلاح دو سه سال پیش آره رفت.
صلاح حالا مثلا اولسن دروازه‌بان خوبی ولی نه به خوبی آلیسون. اینا آره دروازه‌بان خوب خودش یه عامل اصلی موفقیت تیماست.
آره دقیقاً.
ولی خب ببین بازیکن تاثیرگذار خیلی مهمه. مثلا ژکو وقتی سه هفته مصدوم میشه تو میتونی تضمین کنی که سه هفته رو مجه نخواهد گرفت.
آره درسته. دو تا بازیکن خیلی خوب داشتن تو بازی، زانیولو و فلورنزی. فلورنزیال نیمه دوم تعویض شد، تعویضش هم دقیقاً به این خاطر بود که دی فرانچسکو دید میتونه حمله بکنه، یه دونه دفاع کم کرد حمله آورد، یعنی اون مهاجم اصلی رو آورد جایگزین کرد. ولی تو نیمه اول فلورنزی خیلی خوب بازی میکرد، ولی زانیولو عالی بود، یه بازیکن جوون که خیلی میتونه به تیم ملی هم کمک بکنه.
آره ببین آقا همیشه روم یه استعداد رو میکنه هر فصل. حالا آره. مثلا یه بار یکی میتونه مثل فلورنزی که میترکونه، یه بار مثلا یه بازیکن دیگه که مثلا دوباره میفروشنش مثل سوپرمارکت عمل میکنن. ولی ببین من دلم براشون میسوزه از شروع خواهی، چون اینا هر موقع میان اوج بگیرن ستاره هاشون رو میدن بره، و این برای مربی که تیم رو تا سطح نیمه نهایی چمپیونز لیگ بالا آورده اصلا راحت نیست میبینه تیمش از ستاره خالی شد.
آره واقعا
امیدوارم که این چیزشون رو عوض کنن.
آره بعد دو تا بازی کنم داشتن که دارن، البته پاتریک شیک که پارسال اومد تست یووه رو داد رد شد، بعد کلایورت، جاستین کلایورت، یعنی این دوتا رو با هم بذاری هم قد خدیرا هم فکر کنم نباشن.
نه دیگه خب اینا تازه فوتبالشون رو شروع کردن. اکثر مثلا چنگیز اوندر، تلفظ صحیح چنگیزه دیگه.
آره چنگیز اوندر
اوندر این خیلی تیم‌ها دنبالشن همین الان، یعنی خیلی آره. مشتری داره و
بارسا ظاهرن، بایر، بارسا اینا میخوان.
آره تیم‌های خب این استعدادی که سنش خیلی پایینه دنبالشن دیگه، و به احتمال 90 درصد هم میدونیم که روم نمیمونه.
آره ولی بازیکن جوان خوبی دارن، ولی خب پخته نیستن دیگه، بازیکنی که بتونن بازی رو در بیارن نیستن، نه اوندر، نه شیک، نه کلایورت.
دقیقاً.
ولی بعد ببینیم باز... آره بعدن
چه بازیکنی مثل مانجو دیگه. حرفمون مانجوه.
آره اصلا فوق‌العاده است این بازیکن، امسال هم بی‌نظیره، بی‌نظیره. من کیف میکنم، لذت میبرم از بازیش.
سه امتیازایی که برام در آورده رو بشمونه شاید نصف امتیازمونه. یعنی نمیدونم چی باید گفت واقعا در موردش.
آره بی‌نظیره. حالا اگه در مورد این بازی حرفی چیزی هست مونده بگو که
من دیگه بحث دیگه ندارم. فقط مسئله اینجاست که به نظرم داگلاس کاستوی بازیکنی که خیلی زودتر میتونه به ترکیب تیم اضافه بشه، نه اینکه دقیقه 80 بیاد تو زمین. اینو بارها هم گفتم از این بازیکن جریان بازی عوض میکنن مثلا داگلاس کاستا، اینا بعد یه مدت شاکی میشن وقتی اینجوری ازشون کار کشیده نمیشه، یعنی مثلا بازی بهشون داده نمیشه. یا همون بحثی داشتیم، بونوچی پس کی میخواد استراحت بکنه؟ آیا ما منتظریم که بنتیه بره؟ خب اگه میخواد بره که ژانویه بفروشینش دیگه، دیگه چون اینجوری میکنی؟
شایعه خیلی قوی شده که بنتیه ژانویه احتمالاً بره. و مشخص
ما
نیست.
و ما خب کسای یوونتوسی متأسف همشون میدونن که ما چند تا بازیکن داریم الان مثل بنتیه و روگانی که ناراضی ان. با رفتن اینا و توجه به سن بونوچی و کلینی ما بحران خط دفاع پیدا میکنیم. اینو باید بهش دقت داشته باشن، یعنی مخصوصا آنیلی و پاراتیچی باید به این قضیه کاملا دقت کنن.
درسته. خیلی خب، حالا داستان بازی یوونتوس و روم میبندی، ولی قبل از اینکه تموم بکنیم تا آخر هفته 17 هم من یه نگاهی به جدول بندازم ببینیم تیما کجا هستن، بعد بازی هفته 17 هم ببندیم. یوونتوس که طبق معمول اول، ناپولی دوم با 8 امتیاز اختلاف که خیلی دیگه اختلاف زیاد شد، اینتر هم که سوم، لاتسیو چهارم، میلان پنجم و میاد پایین. میلان که باز دوباره باخت تو این هفته طبق معمول، و اینتر هم که مساوی شد با دوستامون تو کیو قهرنشینن. هرچی امتیاز گرفتن از
آخره. من دقیقاً به همه گفتم اینجا بگم، کیو دوستان 8 امتیاز گرفته، 3 امتیاز فدراسیون ازش کسب کرده، این پنج امتیازی که الان تو حسابش هست، حالا میتونیم همون هشت امتیاز رو حساب کنیم. چهار امتیازش رو اینا از تیمای بالای جدول گرفتن. اینتر، ناپولی، اینتر لاتزیو، ناپولی و روم. اینا چهار تا مساوی از این چهار تا تیم گرفتن و هنوز کنوز اینا گربه‌سیا سری آ، با اینکه ته جدول جاشونه. خیلی جالبه، خیلی جالبه.
آره. فروزینونم که از آخر دومه و این دوتا قشنگ رقابت خیلی تنگاتنگی دارن.
ولی بعید میدونم کیوو اگه اینجوری اینکه یه مربی درستی براش بیاره قشنگ پتانسیل نداره که سقوط نکنه. نمیتونم مطمئن بگم کیوو سقوط میکنه.
آره خب ممکنه فعلا که اختلاف زیاده، بعد ببینیم چی میشه تو تیه ادامه سری آ. ولی دیگه. از پارما هم نگذریم، پارما هم 12 و 22 امتیاز
خوبه. برای
17 هم آره برای پارما خوبه
مدت اینجا... از مدت ها اومدن سری
آ. آره آره خوبه، خوب کار کردم. خیلی خب، در مورد هفته 17 هم بازی ها یوونتوس اگر حرفی نیست ببندیم بریم سراغ بازی بعدی.
بحث خاصی نیست،
بریم سراغ بعدی.
Per Giaccherini, va a puntare la porta. Giaccherini ancora, Giaccherini centralmente per Del Piero. Attenzione, parte il tiro di Del Piero, la palla in rete! Alessandro Del Piero a Torino nella sua ultima gara trova il gol che tutti noi sognavamo, che anche lui prima di tutto sognava. Alessandro Del Piero. C'è solo un capitano, Alessandro Del Piero, al minuto numero 28 su assist di Emanuele Giaccherini. Tutti in piedi per il capitano. Al minuto numero 12 la Juventus Stadium si alza, tutto in piedi, e rende omaggio a questo fantastico, fantastico campione di nome Alessandro Del Piero. La leggenda di questa squadra, la leggenda del calcio italiano, l'inchino di Alessandro, il saluto di tutti, si fermano tutti, tutti in piedi.
Io come un albero nudo senza te, senza foglie e radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù. Quasi Natale tu non ci sei più e mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando cerco di, e in assenza di te io ti vorrei per dirti che tu mi manchi amore mio, il dolore
بازی یوونتوس و آتالانتا قبل از اینکه برای ما حالا تو این فصل معنی پیدا بکنه، سال 2012 آخرین بازی دل پیرو به خاطرمون میاد. آخرین سالی که دل پیرو برای یوونتوس بازی کرد، آخرین بازیش تو ورزشگاه یوونتوس مقابل آتالانتا بود. پاشا چه روزی بود، هیچ وقت یادم نمیره.
آره ما هممون عشق ریختیم با دل پیرو،
زار زار داشتیم گریه میکردیم.
آره چقدر روز بدی بود. و اینکه
و گل هم زد اون بازی، گل آره. هم زد.
کلیپش رو داشتم نگاه میکردم، چقدر جاکرینی بازیکن آندرریتد و خوبی بود.
آره. آره.
هم برای یووه خوب بازی میکرد، هم برای تیم ملی ایتالیا که این باعث شد بره انگلیس بره ساندرلند بازی کنه.
آره
چقدر بازیکن خوبی بود، یادش بخیر.
آره اون بازی هم که اصلا نمیدونم بگم دراماتیک بود، تراژیک بود. اصلا گل زد دل پیرو، بعد کنته کشیدش بیرون و کل ورزشگاه رو یه دور زد و آخرش هم رفت رو سکو و گریه کرد خودش. هیچ وقت
یاد اون روزایی بخیر که جلو تیمای درجه دو هیچ احساس مبنی نداشتیم که الان ممکنه بازی رو نبرید.
3-1 بردیم آتالانتا.
آره همه بازی‌ها رو با اقتدار جلوی تیمای ضعیف‌تر از خودمون می‌بردیم، یادش بخیر.
دون آنتونیوس دیگه بالاخره.
دون آنتونیو کونته.
آره یادش بخیر.
Kedira. Oh goodness me. It's in already. and Jim Shitty, one of the two defensive changes for Atalanta. A horror show for him early on. Big distances at times between Freuler and Pašalić. Zapata's away. Zapata! With a belting finish to equalise. Oh, and Zapata has got the second for Atalanta against 10-man Juve. Is this the moment that Juve's unbeaten start is broken? Pjanic with it. Goalkeeper stays back. Goalkeeper stays back! And Ronaldo heads in! Juve's saviour! 13 minutes to go, a man down, and there's the man they turn to.
خب همین شروع کنیم راجع به بازی آتالانتا صحبت کنیم. آتالانتا
فکر کنم یکی از بدترین بازیامون بود دیگه بدون شک.
فکر کنم بدترین بازی فصلمون اگه بخوایم بگیم. آره. چون ما با حتی اون بازی که توی تورین مساوی کردیم با جنوا بهتر بازی کردیم از این بازی و جنوا باعث شد که خوب بودن جنوا باعث شد که ما نتونیم بازی رو ببریم. ولی
آره ولی خب... این بازی هم اگه دقت بکنید اپیزودهای قبلی هم این پیش بینی رو می‌کردیم، قسمت‌های قبلی صحبت می‌کردیم، دقیقاً این اتفاق رو پیش بینی می‌کردیم که قرار سرمون بیاد و استاد الگری هم بالاخره با ترکیبای قشنگی که داد سرمون آورد.
آره دیگه ببین آتالانتا تیم خوبیه، تو خونه‌اش اینتر رو 4-1 زده و لاتزیو رو برده. اخیراً از تیمای خوب سری ها به روم و ناپولی باخته که اونم اوایل فصل نتایج خوبی نگرفته، همین باعث شده که الان بالای جدول نباشه. و یعنی واقعا تیم خوبیه این تیم و مربیش هم گاسپرینی واقعا مربی خوبیه و هر جا که بوده نتایج خوبی گرفته. ما فکر کنم اصیل ترکیبای خاص استاد آلگری شدیم.
آره اصلا در مورد همین ترکیبی که گذاشته بود صحبت بکنیم. 4-3-3 معروفش بود ولی بازیکنایی که گذاشته بود کفر همه رو در آورد. از دفاع شروع بکنیم، باز استراحت نداد، نه به کیلینی استراحت داد نه به بونوچی، ولی ظاهرا قرار بود به کیلینی استراحت بده قبل بازی ولی ظاهرا منصرف شده و دوباره بازیشون داد دوتا دفاع مرکزی رو. چرا بازی نمیده به روگانی؟ چرا بازی نمیده به بناتیه؟
والله من نمیدونم، من همش میترسم که این دوتا بذارم برن ما مشکل اساسی پیدا کنیم تو خط دفاع، دیگه دفاع نداشته باشیم کلا، از اول بریم دنبال بازیکن جدید. ولی نکته اصلی اینه که چرا بعد از 3 ماه بازیکنی که مصدوم میاد فیکس میشه توی بازی مهم؟
آره خدیرا اومد و فیکس شد، چرا باید این اتفاق بیفته؟
آیا تو مثلا یه بازیکنی مثل مارکیزیو اگه خیلی خوبم بازی میکرد فیکسش میکردی؟ نه. نمیدونم این علاقه ای که الگری به خدیرا داره ما رو خفه کردی. مثلا درک نمی کنم این علاقه شو.
آقا بعد جالبه تو این بازی خدیرا رو سمت چپ داشت بازی میداد، بعد نه تنها تو اون پست میان میدانش اصلا ایستا نبود، داشتیم صحبت میکردیم حین بازی هم دیگه، فقط تو 6 قدم حریف بود.
والا اصلا آمارشو که نگاه میکنی اعصابت خورد میشه. مثلا طرف نه دریبل زده، نه تک زده، نه شوت زده، 20 تا پاس موقعیت... نصفش هم اشتباه بوده.
آره اصلا... یه پاس مهم نداده، یعنی ایجاد موقعیت هم نداشته.
اصلا واقعا بس سوتی میده، هد خوب نمیزنه توی دفاع وقتی میاد دفاع. البته دفاع که نمیاد بکنه، آقا در نقش مهاجم نوک ظاهر میشه همیشه.
تمام کننده است همیشه.
ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم که از نظر لول از مانجوکیت هم جلوتر بود بعضی جای بازی.
آره
این آدم نمیفهمه این چند چنده، اصلا دلش میخواد گل بزنه انگار.
اون گلی هم که خوردیم، اون گلی هم که خوردیم که در موردش حالا صحبت میکنیم، زاپاتا زد، قشنگ روی قفلت خدیرا بود دیگه، تو محوطه تقریبا دفاع آخر بود، توپ که اومد قشنگ نگاه کرد، تو 6 قدم خودمون داشت بازیکن رو نگاه میکرد، چقدر خوب پریدی، چقدر قشنگ زدی.
الان تازه میفهمیم نقش بازیکن مثل ماتویدی چقدر مهمه توی یوونتوس.
دقیقا تو دو تا بازی، 3 تا بازی که نبوده یوونتوس خیلی بد نتیجه گرفت.
دیگه میاد همین که میاد میچسه بازیکن حریف دفاع میکنه و تو باشونو میگیره، این یه کمک بزرگ به یووه است که آقای خدیرا همینجوری نگاه میکنه و وسط بازی فقط دوست داره گل بزنه جای اینکه توپ از حریف بگیره به عنوان هافبک دفاعی. والا دیگه نمیدونم بیشتر راجع به خدیر حرف بزنیم، همه از ازش شاکیان، امیدوارم که زودتر بره از یووه.
حالا بریم سراغ بنتانکور. جزء بازی‌های خیلی بدش بود، یعنی قشنگ مشخص بود که اومده سوتی بده، سوتیش هم داد، اخراج شد و کار دست تیم داد.
آره ما به سوتی بنتانکور باختیم در واقع. این که خب حالا مثلا تو اون صحنه‌ای که اخراج شد میتونست بذاره بازیکن حریف بره جلو، ولی کاملا مبتدیانه پاشو گذاشت روی ساق بازیکن حریف، روی قوزک پای بازیکن حریف، و واقعا باید اخراج میشد که
عصبی بازی میکرد. اصلا انگار نمیدونم رموده همیشگیش نبود، یه حالت عصبی طوری داشت تو بازی.
آره ببین من همیشه حسرت اینو میخورم که این میتونه خیلی بهتر بازی کنه. بنتانکور خیلی بازیکن از نظر کیفی بازیکن خوبیه، تنها چیزی که نمیذاره اون کیفیت خودش رو داره بده اینه که استرس داره و اون استرسه باز ما کار ازش. حتی من میدونی دقت کردم که این بنتانکور و دیبالا همکاری خوبی با هم دیگه پیدا کردن، با هم دیگه رفیق شدن، کریسمس هم با هم دیگه جشن گرفتن.
آره
ولی تنها چیزی خوبی که دیدم چند تا پاسکاری خوب دیبالا و بنتانکور بود، یه شوت خیلی عالی هم زد، ولی دیگه بعد از اون دیگه چیز خاصی ازش ندیدیم.
آره دقیقاً. آن یه نکته جالبی هم که بود من دقت می‌کردم، دیشیلیو داره تو قسمت حمله خیلی کمک میکنه تو این چند بازی اخیر، من دارم میبینم چند تا نفوذ داشت تو این بازی که یکی دوتاش ناموفق شد ولی توپ عبور داد، خودش هم داشت عبور میکرد که خطا کردن بازیکنان آتالانتا روش. به نظرم داره به اون مرزی که ما انتظار داریم میرسه دیشیلیو. حالا ساندرام که همیشه خوب بوده تو سمت
دیشیلیو تو دفاع که واقعا فوق‌العاده است.
آره داره به سمت هجوم هم دیگه میره و بهتر میشه، این خیلی امیدوارم.
کلا بازیکن مثبتی بوده برای یووه، همیشه با همه بازی کرده بازی خوبی بودن و به نظر من نمیتونیم ازش ایرادی بگیریم، واقعا خوب بوده.
آره خوب بوده. حالا خط حملمون هم یه اتفاقی افتاد، بالاخره رونالدو بازی نکرد. هی داشتیم میگفتیم که چرا هی داره همه بازی ها رو بازیش میده رونالدو رو. بعد این خطای محاسباتی الگری بود دیگه. حالا خودمون صحبت میکردیم میگفتیم ای کاش بازی روم رو بازی نمیداد به رونالدو، به جاش بازی مهمتر که آتالانتا بود تو این بازی بازی میکرد، ولی برعکس شد و ضربش هم خوردیم دیگه.
آره ولی... دقیقا ببین یه کارایی میکنه که مثلا تصمیم میگیره پیانیش رو بازی نده، این کاراش دقیقا رو مخالفه.
آره اینم عجیب میگیره... بود. آره
تصمیم میگیره پیانیش رو بازی نده، یه دفعه میاره شو بازی. خب تو آره. قرار بود اینو بازی ندی، ولی کاری که کردی باعث شد که بازی کنه، مثل بازی یانگ بویز.
آره هر دوتاش دیگه، هم رونالدو هم پیانیچ، از بس
آره دیگه
به قولی گاف داد تو ترکیب، بازی از دستش در رفت، هر دوتاشو سریع آورد تو.
آره اصلا ببین مشخص شد که داگلاس کوستا فوق العاده بازیکن خوبیه، همه میدونن که منچستر الان به شدت دنبالشه و شرط گذاشتن تنها حالتی که میتونه پوگبا بیاد یووه اینه که داگلاس کوستا رو بدن به منچستر.
آره
ولی خب به درد این بازی عملا نمیخورد دیگه، ما دیدیم این بازی تاکتیک الگری اشتباه بود که بازیکن سرعتی گذاشته بود تو وینگ، ما نتونستیم جواب بگیریم از این قضیه. و اینکه آخره بازی تازه فهمید که آقا سانت کردن رو دروازه آتالانتا جواب میده.
یعنی خیلی دیر فهمید، یعنی موقعی فهمید که هیچ کاری نمیتونست بکنه. آتالانتا سوار بازی بود، نیمه دوم عملا دست آتالانتا بود بازی،
کلا نیمه اول هم دستشون بود، خیلی حمله کردن رو دروازه یووه. اصلا این تیم فوق العاده خوبی آتالانتا. الان مثلا من ریتینگ هاشون رو نگاه میکردم، بازیکناشون رو تو اکثر بازی ها ایلیچیچ و پاپو گومز نمره های بالای 7 میگیرن، بعضی بازی بالای 8 میگیرن، یه بازی 9-2 گرفته بود ایلیچیچ. یعنی خیلی بازیکن‌های خوبی هن، اصلا نمیشه دستکمشون گرفت.
دقیقا اون گولی که زدن پاپو گومز چه پاسی داد. به به.
آره پاسش فوق‌العاده بود. بعد من یه چیزی میخوام اشاره کنم، این بازیکن مهاجم تیم آتالانتا
دوان
زاپاتا، آره خیلی جالب بود برام، رفتم نگاه کردم ببینم این از کجا اومده، چون من این برام آشنا بود، دیدم که آقا این از سمسوریا قرضی توی آتالانتا است. و جالبتر از اون این که هزینه‌ای که براش کردن برای یک سال که بیاد تو آتالانتا بازی کنه 14 میلیون یوروه. یعنی بازیکن گرونی محسوب میشه الان. و اینکه خب قبلا هم توی ناپولی و اودینزه سابقه بازی داشته. هی قرضی تیمو هم دیگه قرضش میدادن. ولی خب الان این قیمتی که اینو قرضش گرفتن از سمپدوریا مشخصه که این بازیکن خوبیه. یعنی برای هیچ بازیکنی انقدر خرج نمیکنن توی سریا که قرضش بگیرن.
اونم تیمی مثل آتالانتا، اونم تیمی مثل آتالانتا که نمیتونه هزینه های هنگفتی بکنه. آره دقیقا. اصلا دیدیم دیگه چطور یه بدن گذاشت بونوچی، کلن محو شد اون پاسی که گومز داد، یه بدن گذاشت اصلا عالی زد.
آره گل فوق‌العاده زد. به قول توی گافای آقای آلگریه که کل بازیکن‌های آتالانتا رو هم دیگه انزی حقوق کریستیانو رونالدو توی یه سال خرج بر نداشتن. خب بعد ما اینو بر نمیتونیم که تیم جلو آتالانتا نتیجه نگیره.
اصلا دقت میکردی تو طول بازی آتالانتا داشت از یوونتوس خطا میگرفت پشت محوطه. این خیلی عجیب بود.
آره دیگه ما یکی از چیزهایی که شانس آوردیم مدیون جاگیری‌های خوب شزنی هستیم و یعنی توی ضربه آزادا کلی گل میخوردیم.
اصلا من تنابرم میلرزید گومز میرفت پشت تو، از هر جایی میشوتید احتمال گل داشت.
بازیکن فوق‌العاده خوبی، هنوز هم به تیم ملی آرژانتین دعوت میشه و تنها بازیکن آتالانتاست که تیمای دیگه میخوانش، یعنی دنبالشن. ولی خب میگم ببین، من یه سری میخوام به طرفدارای آلگری بگم که هر نتیجه اتفاق میفته میان ازش طرفداری میکنن. ببینید دوستان، ما تو سری آ چلنج خاصی نداریم. تیمای تاپ سری آ برای ما عددی نیستن الان نسبت به ستاره هایی که ما داریم و امکاناتی که یووه داره. برای همین ما انتظار داریم که همه رو باید ببریم، یعنی اتفاق غیر از این نباید بیفته. اگه آلگری با همین تیم الان تو لیگ برتر انگلیس بازی میکرد مطمئنا خیلی نتیجه بدتری میگرفت، چون که اونجا تیمای کوچیکش هم بعضی موقع میان شاخ میشن. اینجا اصلا از این خبرها نیست، یعنی تو سری آ اصلا از این اتفاقات نمیفته دیگه. تیما اونجوری زهردار نیستن. ما ناپولی و اینتر رو به راحتی میتونیم ببریم، تیمایی که مدعی قهرمانی هن. دیگه بقیه رو انتظار داریم بتونیم ببریم دیگه.
اصلا دیگه... علیدی یه جوریه که برای خودش چالش درست میکنه. وقتی تیم مشکلی نداره دوست داره بیاد یکم پیچیده بکنه داستان رو، برای خودش چالش بتراشه. یعنی این بازی آتالانتا به نظر من جز چالشایی بود که خود آلگری برای خودش درست کرد. اصلا دلیلی نداشت این ترکیب رو بچینه و بازی رو عملا داده بود به آتالانتا. ولی از اینم نگذریم که نیمه اول هوا خیلی بد بود، هم سرد بود هم آفتاب بد جور داشت میزد رو صورت بازیکن. هیچ کدوم دید نداشتن.
آفتاب خیلی بدی بود. ولی خب ببین، نه اصلا من بحثم یه چیز دیگه است. ببین بحثم اینه که از اینتر و میلان فقط یه اسم مونده. میلان میره توی گروه واقعا درب و داغون توی لیگ اروپا سوم میشه.
تیم چهارمشون چقدر خوب بود. تیم چهارمش
میلان نمیتونه، میلان نمیتونه به فروزینونه گل بزنه. خب
آره.
بعد خب ما این تیم اصلا حسابی روش نمیشه دیگه. ببین اسما که بازی نمیکنن الان، از اینتر و میلان فقط اسمشون مونده.
حتی بازی نمونده. اینتر و ناپولی هم که بعد بازی یوونتوس برگزار شد من اونم داشتم میدیدم، واقعا دوتا تیم یعنی پایین تر از حد انتظار، پایین تر از اسمشون داشتن بازی میکردن. اینتر شانس آورد که برد. اگر بخوایم صادقانه بگیم هیچ کدوم یعنی در حد و اندازه های اون تیمای های لول و تاپ لول نیستن. میگم آلگری داره برای خودش چالش درست میکنه. این چیزی که تو میگی کاملا درسته.
آره دیگه، ما اصلا خیلی جالبه، ما یه بازی آسون داریم مثلا بعد از چند تا بازی سخت که نتیجه گرفتیم. ما دیگه الان بعد از مدت‌ها میتونیم مطمئن باشیم که اون بازی نتیجه نمیگیریم. خیلی راحت. یعنی آلگری یه دفعه تصمیم میگیره به یه بازیکنی که نمیدونه الان فرمش چیه بازی بده و اون بازی رو ما میدیم. خیلی شیک.
اونم استارت بکنه بازی رو، اون خیلی عجیبه. الان بحثشو با هم میکردیم، اگر مثلا به جای خدیرا دیبالا مصدوم بود میخواست برگرده، قشنگ قطره چکونی براش بازی میذاش کنار. مثلا هر بازی یه دو دقیقه سه دقیقه ده دقیقه، ولی اونم خدیرا چه آش دهنسوزیه که قراره برای ما 90 دقیقه بازی بکنه و قراره تعیین کننده باشه. درسته بعضی بازی‌ها خیلی کمک کرده به تیم، ولی دیگه بخوایم راندمان کل حضورش رو در نظر بگیریم، واقعا هیچ کار خاصی برای تیم نکرد تو این سالا. نمیدونم چه اصراری به بودن خدیرا هست.
و یه چیز دیگه که من میخواستم بگم اینه که آقا همون دیبالا که گفتی، الان تو همین نقش جدیدی که براش در نظر گرفته آلگری و بازی سازی میکنه بیشتر پشت مهاجما، تو اونم خیلی خوب جا افتاده و اینکه یه چرخشای خاصی دو طرف 360 درجه انجام میشه دیگه، سیگنچرش داره میشه دیگه.
آره
و اینو خیلی خوب داره انجام میده. من میترسم اینجوری که نمیتونه گل بزنه و نمیتونه خوب خودش رو نشون بده باعث بشه که از یووه بره، ولی چیزی که مشخصه اینه که اینجوری آلگری نمیتونه ادامه بده.
حالا خوشبختانه این شایعات داره یکم جدیتر میشه که امسال سال آخر آلگریه، یعنی اگر بتونن اینو اینجوری ادامه بدن امسال تموم بشه و از شر آلگری و یارانش خلاص بشین، فکر کنم یه تصفیه خوبی تو تیم انجام بشه. مسلما یکی از بازیکنایی که با آلگری خواهد رفت همین خدیراست.
خدیرا که
نقشای... آره بازیکنم میتونن خودشون رو پیدا بکنن. آره حالا اگر ما فرض بگیریم زیدان بخواد بیاد، زیدان خیلی متفاوت با آلگری بازی میکنه فوتبال رو، برای همینه که الان چند روز زمزمه اومدن ایسکو هم هست به یوونتوس که میخوان ایسکو رو بگیرن.
آره
اگر قضیه ایسکو جدی بشه میتونیم اینو در نظر بگیریم که زیدان هم جدیه به موازات اون.
آره ولی خب برای ایسکو یه چیزی مطرح کردن که رفتن پیانیچ و اینا، من فکر نمی‌کنم پیانیچ از یووه بره، ولی چیزی که مسلمه اینه که ما با طرفدارای قدیمی یووه که صحبت می‌کنیم، این یووه آلگری ترسوترین یووه تاریخ با فاصله.
واقعا
یعنی جلو تیمای ضعیف ما با ترس و لرز میریم بازی کنیم، تیمی که باید داریم 4 تا بهش بزنیم یه همین نمی‌تونیم ببریمش.
یعنی اون یووه که چیرو فرارا داشت
آره
خیلی قوی تر و مصمم تر از این یووه آلگریه.
آره اصلا ببین ما هیچ وقت نمیتونیم با اطمینان بگیم که آقا فلان بازی مثلا از جی میگیریم. و توی کنفرانس خبری بعد از بازی هم به شدت فرافکنی کرد آلگری، اومد گیر داد به این که آقا تو ایتالیا نمیدونم ملت سواد ندارن و نمیدونم رو هوا حرف میزنن و به یه سری صحبت های دیلورنتیس راجب اینکه آقا داوری
بود. آره اصلا ربطی نداشت به این،
میگم داشت فرافکنی میکرد، داشت فرافکنی، داشت نتیجه ضعیفشو، داشت یه جوری ذهن مردم از نتیجه ضعیفی گرفته تیمش دور میکرد روی قضیه دیگه. اصلا خیلی بد اومد از این حرکتش، واقعا حرکت چیپی بود. حالا دیگه
شأن یوونتوس نبود اون حرکت، آقا بیا قبول کن بگو گن زدم، خراب کردم.
آره
این بازی رو.
آره ما همه شاکی هستیم، یوونتوس خوب بازی نمیکنه تو چند تا بازی اخیر، و اینکه ما جفت گلمون جلو آتالانتا شانسی بود، بیایم صادق باشیم به خودمون.
آره شانسی بود،
کس دیگه کلکل نمیکنیم که الکی بیایم دلیل بیاریم. گل اول که خودشون به خودشون زدن، یکی سانت کرد خورد به پای اون یکی، بعد رفت خورد تو پای یکی دیگه رفت تو گل. دروازه‌بان آره. دید نداشت،
توپو ندید. آره دیگه گل... هم مدافع دید نداشت، هم دروازه‌بان دید نداشت.
گل دومم که پاس گل دادن به رونالدو، یعنی
ولی باز که... ولی باز دم مانجوکیچ گرم که تونست اون گلم بسازه برای رونالدو.
آره مانجوکیچ که واقعا عالی بوده، ولی خب اونا باز سوتی چیز بود دیگه، سوتی مدافعای آتالانتا بود دیگه. یکی میتونست که اونم خب از رفتن بهترین مدافعشون نشد میگیره. اینا اگه نمیدادن چیزو مدافع بهترین مدافعشون رو، خب میتونستن بهتر از جه بگیرن، ولی خب به هر حال رفت دیگه.
آره
حالا
آره.
نمیدونم دیگه، نمیدونم راجع به چی میخوایم صحبت کنیم.
آره از بس جو بدی بود این بازی، واقعا آدم نمیدونه در مورد چی میخواد صحبت بکنه، چون هیچ چیزی نداشت. قشنگ آتالانتا سوار بازی بود و یووه هیچ چیزی برای گفتن نداشت. حالا ما زیاد تلاش کردیم یه چیزی از تو بازی در بیاریم در موردش صحبت بکنیم، هم عصبی بودیم نسبت به این بازی و همین که واقعا همه بازیکن‌ها بد بودن. حالا باز خوبه آلگری به اشتباهش پی برد و خدیرا رو کشید بیرون، رونالدو اومد و تاثیرش هم گذاشت. باز این خوبه، چون ما از آلگری سراغ داشتیم دیگه، پافشاری روی اشتباه که خیلی گرون تموم میشه به تیم، برای تیم گاهی اوقات.
آره دقیقا. ولی خب این تیم آتالانتا من مطمئنم که اگه کالدرا رو داشت ما رو میزد. یعنی اینا تو دفاع مشکل نداشتن، اونجوری سوتی دفاعشون که گل خودشون زدن و سوتی دفاعشون که گل خوردن، این دوتا گل رو نمیخوردن ما میباختیم این بازی رو. ولی خب
آره اینجوریه،
خوشبختانه کالدرا دیگه نیست.
آره نیست. خیلی خوب، دیگه فکر نکنم دیگه چیز آنچنانی باشه. اما فقط یه چیز در مورد هفته 18 سری آ می‌خواستم بگم، فقط این به نظرم جالب اومد، لاتسیو بولونیا با هم بازی داشتن این هفته، دوتا اینزاگی، دوتا برادر اینزاگی مقابل هم بودن. این اتفاق خیلی خوب جالب بود به نظر من که برادر کوچیکتر بزرگتر رو برد.
آره خیلی بهش پرداختن، ولی خب همه میدونن که سیمونه اینزاگی خیلی مربی بهتریه،
واقعا بهتر. آره
یعنی یکی از بهترین مربی های ایتالیا است و باید تیم با کیفیت دستش باشه تا بفهمیم چیکار داره میکنه.
آره پارسال پیارسال چقدر دوست داشتیم سیمون اینزاگی بیاد یوونتوس، ولی
آره دقیقاً گزینم بود دیگه.
آره
راست رو بخوای من همین الانشم دوست دارم.
آره اون بازی که از یوونتوس برد اصلا تغییر داد جو فوتبال ایتالیا رو، خیلی تاثیر داشت. ولی خب دیگه
میگه واقعیتی که نمیشه کتمان کرد اینه که فاصله یووه با بقیه تیم‌ها تو سری آ الان خیلی از نظر سخت افزاری کلا.
آره
و اینکه بعضیا فکر میکنن که آی آلگری بره یووه بدبخت میشه، از این خبرا نیست اصلا. نه. از این توهمات بیاین بیرون،
آلگری خوشبخت‌تر میشه.
دقیقاً شما آلگری رو بعد ببینید وقتی میره یه تیم دیگر رو میگیره و اون تیم قدرت بلامنازع لیگش نیست، اون وقت بعد ببینید چه نتیجه میگیره. از این خبرو نیست که کسی بیاد یووه رو. یووه الان از نظر سخت افزاری بازیکنایی که یووه دارن تک تکش اونایی که رو نیمکت میشینن میتونن نتیجه بازی رو عوض کنن، چه برسه اونایی که فیکسن.
دقیقاً
یعنی هیچ تیمی تو سری آ نصف یووه ستاره نداره، نصف یووه در حال حاضر.
آره موافقم،
میگم دیگه بیش از حد داریم این قضیه صحبت کنیم.
آره بریم اینا دیگه جمعش کنیم، بریم من در مورد جدولم یکم این چند تا تیم اولو بگم دیگه ببندیم. و نکته جالب اینه که الان هفته 18 همیم و یوونتوس 50 امتیاز داره دیگه، فکر کنم دیگه باید ببندیم کلن پرونده سری آ رو دیگه. یوونتوس قهرمانه با این اصاف، 9 امتیاز اختلاف داره با ناپولی، هر چقدرم یوونتوس ببازه باز فکر نکنم ناپولی بتونه برسه به یوونتوس.
نه میگم اصلا فاصله در حدی نیست که ما بیایم و بخوایم مثلا اعصاب خودمون رو خرد کنیم بگیم آی ما. اگرم چیزی بوده تو فصلهای قبلی به عنوان رقابت یووه با تیمای بالا جدول، سوتیایی بوده که یوونتوس داده.
آره
شما نگاه کنید یوونتوس تو فصلهای مختلف به تیمای بالا جدول همه بازیاشو باخته یا مساوی کرده. یک رکوردی که استاد داره اینه که توی فصل جفت بازیاشو به میلان و اینتر تو سنسیرو باخت، به این میلان و اینتر داغون. یعنی
حالا الان خوبم، ببین پارسال پیارسال چی بودن.
آره دیگه ببین من اون موقع خیلی هرس می‌خوردم و با بچه‌ای که از آلگری طرفداری می‌کنن بحث می‌کردم، میگفتم آقا 20 سال همچین رکوردی اتفاق نیفتاده که ما جفت بازیامونو به میلان. بعد اون موقع 20 سال پیش ما چه میلان اینتری بودن که بهترین تیم‌های دنیا بودن، خب الان چه تیمایی هست؟ خب وقتی ما با این تیم بریم تو سنسیرو به بازیم بازیامونو، خب نمیدونم نتیجه خوبی رو بهش نمیگم. یا مثلا بازی که ما پارسال به ناپولی باختیم و نزدیک بود قهرمانی از همون بگیره، ببین ما پارسال خودمون قهرمان نشدیم، من دیگه اینو دیگه همه میدونن دیگه. آره. ناپولی سوتی داد که ما قهرمان شدیم پارسال.
دقیقاً یه بازی
یعنی اونا صدشین ما گرفتن.
آره خودشون سوتی دادن، خودشون سوتی دادن
به تیمای ضعیف تو خونهشون باختن. یعنی ما عمران قهرمان نمیشدیم، ما قهرمانی تو تورین دادیم رفت.
آره همه عملاً به این نتیجه رسیده بودن که پارسال ناپولی داره قهرمان میشه دیگه. اون بازی جو بازی هنوز یادمه که بازیکن‌ها وا دادن قشنگ.
آره دقیقاً کولیبالی
ترسیدن. آره
کولیبالی تو مسابقه گفته بود آقا ما می‌دونید چی قهرمانی ما گرفتیم که ما فکر کردیم دیگه قهرمانیم.
آره
و چون تیمشون اون شخصیتو نداره از هم پاشید.
آره اتفاقا خود کولیبالی هم سوتی داد بازی بعدش، اخراج شد تیمشون به فنا رفت. خب اگر چیزی در مورد این بازی ها نیست ببندیم.
نه دیگه چیز خاصی نیست.
خیلی خوب، پس بریم چند روز دیگه هم بازی یووه و سمپدوریا است اگه اشتباه نکنم تو هفته 19 هم که ببینیم نتیجه چی میشه، نیم فصل تموم بشه، بعد قسمت بعدی اگر بشه میایم در مورد نیم فصل صحبت میکنیم دیگه. اینجوری فکر کنم
آره، باید یکم راجع به چند دقیقه راجع به کل نیم فصل صحبت کنیم.
آره، تیمای مختلف، اتفاقاتی که افتاد، خود جدول، در مورد نیم فصل صحبت بکنیم، فکر میکنم جالب باشه اپیزود بعدی. خیلی خوب، طبق معمول بهتون پیشنهاد میکنم که پادکست رو از اپلیکیشن های پادگیر گوش بکنید. دیگه اسم نمیارم دیگه، تقریبا که نه تحقیقا تو تمامی پلتفرما هستیم، کافی اسم جوکاتوره رو چه به فارسی چه به انگلیسی جستجو بکنید و پیدا بکنید و گوش کنید، استار بدید، ریویو بنویسید و این داستان ها. پس تا اپیزود بعدی، خداحافظ.